خلاصه گفتار سوم، روز جمعه دوم جماد الاولا 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. 23 آیه از سوره شورا، 42 سوره از قرآن کریم. در تفاسیر و روایات شیعه خلافی نیست که مقصود از مودت فی القربا مودت اقربا و نزدیکان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و اما در تفاسیر اهل تسنن قربا را به معانی مختلفی تفسیر نمودند. ما برای روشن شدن حقیقت امر تمام معانی را که آنها برای این لفظ ذکر نمودند بیان نموده و پاسخ آنها را نیز ذکر می نماییم. معنای اول که نسبت به جمهور از مفسرین اهل تسنن داده شده است آنکه خطاب به قریش است و مزدی که مورد سؤال واقع شده است دوست داشتن آنهاست پیغمبر را، چون آن حضرت با آنها قرابت رحمی داشتند و علت آن بود که چون آنها پیغمبر را مبغوض داشتند و تکذیب می کردند به جهت آن که پیغمبر متعرض آلهه آنان می شد، پیغمبر از طرف خدا مأمور شدند که به آنها خطاب نموده بگویند که اگر ایمان نمی آورید لااقل به علت قرابت رحمی که با شما دارم با من مودت کنید و بغض و عداوت را کنار بگذارید. بنابراین قربا مستر است به معنی قرابت و لفظ فی به معنای سببیت استعمال شده است. این معنا را فخر رازی در تفسیر خود در ذیل آیه شریفه ذکر نموده و از شعبی نسبت به ابن عباس می دهد و در مجمع البیان نسبت به ابن عباس و قتاده و مجاهد و جماعت دیگری می دهد. و حاصل معنا آن می شود که اِلَّمْ تُؤْمِنُوا بِي وَلَمْ تَوَدُّونِي لَأَجْلِ النُّبُوَّةِ فَوَدُّونِي لَأَجْلِ الْقَرَابَةِ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. در لسان العرب گوید وَالْقَرَابَةُ وَالْقُرْبَى الدُّنُوُّ فِي النَّسَبْ والقربى في الرحم الى ان قال وقوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى اي الا ان تودوني في قرابتي منكم. و در تفسیر روح المعانی آلوسی و تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی این معنا را تقویت نموده و ترجیح می‌دهند، ولیکن در تفسیر کشاف به عنوان قیل یعنی به عنوان احتمال ضعیف و بیان قولی از اقوال ذکر می کند. ولیکن همانطور که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی مد ظله العالی بیان فرموده است این معنا صحیح نیست، به دلیل آنکه معنی اجر و مزد هنگامی تحقق پیدا می کند که در مقابل عملی قرار گیرد و چون آن عمل یا نفع به کسی برسد در مقابل آن مزد و پاداش دهد. و سؤال حضرت رسول الله از قریش که مزد مرا از دعوی پیغمبری مودت و دوستی با من قرار دهید در هر حال صحیح نیست، زیرا یا قریش که بغض پیغمبر را در دل داشتند ایمان نیاورده بودند و یا آنکه ایمان آورده بودند. در صورت اول اجر و مزد معنا ندارد، چون در مقابل زحمات حضرت رسول چیزی از آن حضرت اخذ ننموده اند و استفاده ای نکرده اند تا در مقابل آن مودت به آن حضرت به عنوان اجر و مزد معنا داشته باشد. و در صورت دوم که ایمان آورده باشند، دیگر حقیقت بغض مفهومی ندارد تا آنکه مودت اجر رسالت قرار گیرد، چون ایمان به پیغمبر اکرم با بغض به آن حضرت کاملا تنافی دارد. علاوه بر این آنکه لفظ فی ظهور در ظرفیت دارد، گرچه به معنی لام تعلیل نیز استعمال شده است، مثل ان امرأة دخلت النار فی حرة، لکن این معنا خلاف ظاهر است و بدون قرینه قطعیه نمیتوان لفظی را از معنی اولی و حقیقی به معنی ثانوی و مجازی حمل نمود و لذا زمخشری در کشاف لفظ فی را در همان معنی ظرفیت باقی گذارده و طبق آن آیه را معنا نموده و مقصود از مودت فی القربا را مودت درباره اقربای پیغمبر دانسته است. و مرحوم سید شرف الدین عاملی در الفصول المهمه این معنا را از آیه شریفه به 5 دلیل رد می کند. ولی چون ما فعلا نظر به اخبار در این باره ننموده و از متن آیه تجاوز نکرده ایم، لذا به همین وجهی که ذکر کردیم اکتفا شد. معنای دوم آن که خطاب حضرت به انصار مدینه باشد و مراد از قربا همان معنای اول باشد، یعنی ای انصار مدینه که ایمان آورده اید، من در ازای رسالت مزدی نمی خواهم الا آن که به جهت قرابت رحمی و نسبتی که با من دارید با من مودت بنمایید. چون بنابر نقل آلوسی در روح المعانی از بعضی از تواریخ، مادر حضرت عبدالمطلب سلما بنت زید نجاریه بوده است و همچنین دایی‌های حضرت آمنه مادر آن حضرت از انصار مدینه بودند. و این معنا نیز صحیح نیست، زیرا اولا در محبت و مودت انصار مدینه به آن حضرت جای شک و شبهه نیست و معنا ندارد که آن حضرت آنان را به مودت خود دعوت کند. انصار در وهله اول با نهایت عشق و صمیمیت حضرت را از مکه به مدینه دعوت کردند و سپس از آن حضرت پذیرایی کامل نمودند و همچنین تمام مهاجرین را در خانه های خود مأوا دادند و از هر گونه احسان مالی و جانی در حق آنها دریغ ننموده، بلکه آنها را بر نفس خود مقدم داشتند، به طوری که خداوند در سوره حشر آنها را مدح می‌فرماید: والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار کسانی هستند که قبل از آن که مهاجرین مکه به سوی آنان هجرت کنند ایمان آورده و در خانه ایمان مسکن گزیده اند و به افرادی که به سوی آنان هجرت کرده اند کمال محبت و علاقه را ابراز نمودند و آنچه از اموال و نعمت به آنان داده شده از مهاجرین دریغ ننموده و با وجود فقر و نیاز مهاجرین را نیز در تمام شؤون زندگی بر خود مقدم داشتند. ملاحظه می شود که چون محبت آنان نسبت به مؤمنین مکه تا این حد است، نسبت به رسول الله تا چه حد خواهد بود؟ در این صورت چه معنا دارد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود این محبت و مودت سرشاری که به آن حضرت داشتند متوسل به مودت آنان از جهت قرابت و خیشاوندی بسیار دور گردد و آنها را به محبت خود دعوت کند؟ و ثانیاً عرب احترامی برای قرابت از جهت مادر و زن قائل نبوده است که حضرت بدین وسیله خود را قوم و خیش معرفی کند. عرب قبل از اسلام همانطور که علامه طباطبایی گفتند نسبت و قرابت رحمی را از ناحیه زنان جدا می دانست و فقط اسلام است که زنها را در قرابت داخل کرد و بین اولاد پسران و اولاد دختران از نقطه نظر قرابت و رحمیت تساوی قائل شد. معنای سوم آن که خطاب به قریش و اقوام پیغمبر اکرم است و مودت قربا همان مودت به سبب قرابت رحمی است. مگر آن که مراد از مودت، مودت پیغمبر است نسبت به آنها، نه مودت آنها نسبت به رسول اکرم. و بنابراین استثناء منقطع است. و محصل معنا چنین می شود. من در مقابل دعوت رسالت و هدایت شما به صراط مستقیم و خلود در بهشت های جاودان مزدی نمی خواهم و منظوری ندارم، مگر آن که حب من و مودت من نسبت به شما مرا بران داشته که شما را هدایت کنم و به خدای دعوت بنمایم. این معنا نیز صحیح نیست، چون طبق آیات قرآن مجید و رویه حضرت رسول، اولا انگیزه حضرت بر دعوت فقط امر خدا بوده است و حضرت از خود هیچ اراده‌ای در مقابل اراده خدا نداشتند و هیچ حب و بغض شخصی آن حضرت را بدین دعوت باعث نشده است. حتی در بسیاری از آیات قرآن دارد که فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ و نیز آیه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى و نیز آیه انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر و نیز آیه فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت و هو رب العرش العظیم. و ثانیاً دعوت پیغمبر عام بوده است و محبت پیغمبر به مردم محبت الهی بوده و قریش و غیر قریش در نزد آن حضرت علی‌السویه بوده است. علاوه بر این که الا ظهور در استثناء دارد و قطع نمودن آن را از این معنا و حمل نمودن بر معنای بل اضرابیه تحقیقاً خلاف ظاهر است و بدون قرینه قطعیه نمیتوان الا را در معنای بل استعمال نمود. معنای چهارم آن که قربا به معنی قرب و تقرب باشد، نه به معنی قرب رحمیت، و مراد از مودت تودد به خدای تعالی باشد. و بنابراین حاصل معنا چنین می شود که ای پیغمبر بگو من از شما مزدی نمی خواهم مگر آن که با خدای خود به واسطه اعمال صالحه و هر کاری که شما را به او نزدیک کند اظهار دوستی کنید. این معنا را فخر رازی از حسن نقل می کند. و این معنا نیز صحیح نیست، زیرا اولا قربا به معنی قرابت از نقطه نظر رحمیت و نسب است و معلوم است که کسی با خدا از این نقطه نظر قرابت ندارد و بدون دلیل نمیتوان لفظ قربا را به معنی مطلق قرب و تقرب استعمال نمود. و ثانیاً مودت که در آیه استعمال شده است غیر تودد است، چون مودت به معنی دوستی و محبت است، ولی کن تودد یا به معنی طلب نمودن محبت و جلب کردن محبت است و یا به معنی اظهار دوستی کردن است اگر با لفظ اله استعمال شود. گفته می شود توددته طلب مودته و اجتلب وده و گفته می شود تودد الیه تحبب الیه و اظهر محبته له. البته اگر در آیه مبارکه علت تودد فی القربا بود برای این معنا محملی داشت، چون در صورت اول معنا چنین می شود که به واسطه اعمال صالحه که شما را به خدا نزدیک کند از او طلب محبت کنید، و در صورت دوم معنا چنین می شود که به واسطه اعمال صالحه که شما را به خدا نزدیک کند با او اظهار دوستی و محبت کنید. ولی در آیه مبارکه لفظ تودد نیامده است، بلکه لفظ مودت به معنی محبت آمده است و در این صورت معنا ندارد که گفته شود به وسیله اعمال صالحه خدا را دوست داشته باشید. و ثالثاً ماده مودت کاملاً مترادف با محبت نیست، بلکه بنابر آنچه راغب اصفهانی در المفردات و فی غریب القرآن از بعضی نقل می کند، در مودت اشعار به مراعات حال محبوب و سرکشی نمودن و از حال او تفقد نمودن است. ولذا در قرآن مجید این معنا به خدای علی اعلا نسبت داده شده است، کما این که در گفتار خداوند ان ربی رحیم ودود و همچنین و هو الغفور الودود آمده است. چون صحیح است که گفته شود خداوند از حال بندگان خود تفقد می کند و برای مراعات حال ایشان دائما سرکشی می نماید، ولیکن از ناحیه بنده نسبت به خداوند تبارک و تعالی این معنا صادق نیست. نمی توان گفت که بنده از خدا سرکشی و تفقد می کند و دل او را به دست می آورد. ولذا نباید گفت که مؤمنین نسبت به خدا مودت دارند، بلکه باید گفت محبت دارند. معنای پنجم آن که قربا را به همان معنی قرابت نسب و رحم معنا نمود، ولیکن نه قرابت حضرت رسول اکرم، بلکه قرابت خود مردم بعضی با بعض دیگر. و بنابراین معنا چنین می شود که ای پیغمبر بگو من از شما ابداً پاداش و مزدی طلب نمی کنم مگر آن که خود شما مردم با ارحام و اقربای خود مودت و محبت کنید. این معنا نیز صحیح نیست، زیرا معلوم است که اسلام ارحام جاهلیت را قطع نموده و از مودت با قوم و خیشان غیر مسلمان منع کرده است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. ای پیغمبر، نخواهی یافت کسانی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند و معزالک با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی کنند، گرچه پدران یا فرزندان یا برادران یا قوم و عشیره آنها باشند. و به ضرورت از دین اسلام معلوم است که فرزند کافر از پدر مسلمان ارث نمی برد و بالعکس، یعنی هر کافری در هر طبقه از طبقات ارث از مسلمان ارث نمی برد. و در سایر مزایای اجتماعی اسلام از نکاح و غیره کفار از این مزایا محرومند، گرچه روابط خیشاوندی با مسلمانان داشته باشند. بنابراین چگونه می توان گفت که مودت به خیشاوندان به طور اطلاق، کما آن که مفاد جمله مستثناست، مزد و اجر مقام رسالت است؟ و اگر گفته شود که جمله مستثنا به آیه لا تجد قوما یؤمنون تخصیص می خورد یا مقید می گردد، باید گفت که اولا سیاق جمله الا المودت فی القربا آبی از تخصیص است، چون در این جمله مزد رسالت بیان شده است و این معنا بسیار شایان اهمیت است و اگر در عموم اطلاق آن تخصیصی بود باید ذکر می شد. و ثانیاً سیاق آیه لا تجد قوما یؤمنون بالله راجع به تحسین مردم مؤمن است که با وجود ایمان به خدا و روز باز پسین مودت دشمنان خدا را در دل نمی پرورانند و در دلهای آنها ایمان نوشته می شود و در بهشتهای جاودان زیست می کنند. و این سیاق و روح خطاب ناظر بر جهت تخصیص در آیه مودت فی القربا نیست. باری در اسلام با آنکه درباره رحم و قرابت تأکیدات بسیار آمده است، لکن به عنوان صله رحم و رسیدگی مالی به ذوی القربا و نظائر آن است، نه به عنوان محبت استقلالی، بلکه محبت به آنان در پرتو محبت به خدا ممدوح است و این فقط در صورتی است که به خدا ایمان آورده باشند. این معانی که برای این آیه ذکر شد، بسیاری از علمای اهل تسنن در کتب خود آورده اند و البته غیر از پاسخهایی که داده شد می توان گفت که هیچ یک از آن معانی شاهدی ندارد. یعنی بنا به فرض که بتوان آیه را بر معنایی حمل کرد و بر غیر آن نیز حمل نمود، نمی توان به طور جزم بدون شاهد خارجی آیه را به یک معنا تفسیر کرد، خصوصا مانند چنین آیه‌ای که اجر و مزد رسالت است و شاید بدون هیچ مبالغه بتوان گفت که از لحاظ اهمیت از مهمترین آیات قرآن است، زیرا هر که معنی این آیه را بفهمد و بر طبق آن عمل کند اجر و مزد رسالت را داده است و کسی که نفهمد و عمل بر طبق آن نکند اجر و پاداش رسالت را نداده است. بنابراین بسیار جرأت می خواهد که کسی بدون شاهد چنین آیه‌ای را بر معنای طبق سلیقه خود تفسیر کند. چنین کسی بر خدای خود تجری نموده است. اما طبق بسیاری از روایات اهل تسنن و اخبار مستفیضه و متکاسره ای که از طریق علمای شیعه در تفسیر آیه وارد شده است و همچنین طبق روایات متواتری که از شیعه و سنی بر وجوب موالات اهل بیت و محبت آنها رسیده است، معنی آیه روشن می شود که ای پیغمبر بگو من از شما پاداشی طلب نمی کنم مگر موالات اهل بیت من. و سر این مطلب به واسطه روایات متواتری که از طریق شیعه و سنی درباره ارجاع مردم به اهل بیت در فهم قرآن مجید و اصول معارف و فروع دین و بیان حقایق کتاب خدا و درباره لزوم تمسک آنان در حوادث واقعه به اهل بیت عصمت وارد شده است، ظاهر شده و برای شخص منصف هیچ جای تردید و شبهه نمی گذارد که مراد از مودت فی القربا همان موالات اهل بیت است که به عنوان پاداش و مزد رسالت وسیله ارجاع مردم به آن ذوات مقدسه در کشف حقایق علمیه و رفع مصائب اجتماعی و اتکاء به آن ذوات مطهره در جلب منافع و خیرات و رفع مشکلات قرار داده شده است. کدام شخص منصفی است که روایات صحیحه ای را که به طریق شیعه و سنی متواترن از رسول خدا نقل شده ملاحظه کند، مانند حدیث سفینه مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال اهل بیت من مانند کشتی نوح است، کسی که بر آن سوار گردد نجات پیدا می کند و کسی که تخلف ورزد دست خوش غرقاب واقع خواهد شد. و مانند حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم، یکی کتاب خدا و دیگر عترت من که اهل بیت منند. این دو هیچگاه از هم جدا نخواهند شد تا آنکه با هم در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و مانند انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها. من شهر علمم و علی در اوست، پس کسی که می خواهد در این شهر علم داخل شود بر او لازم است که از در آن شهر وارد گردد. و همچنین روایات کثیری را که در وجوب محبت آنان وارد شده ملاحظه نماید و در عین حال تردید داشته باشد که این وجوب مودت و اجر رسالت برای ارجاع امت به آنان در کسب فضائل معنویه و اقتداء به سیرت و روش آنها در جمیع مراحل زندگی، جسمی و روحی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، دنیوی و اخروی است. بنابراین چون مودت به اهل بیت ملازم متابعت آنها و پیروی از آداب و سنن آنهاست و نیز مستلزم آشنا شدن به علوم آنها و کشف حقایق قرآن و مراتب توحید است، لذا در رتبه بقا و دوام وجود مقدس حضرت رسول اکرم و در سلسله علل مبقیه اسلام و به دنباله نتایج حاصله از زحمات آن حضرت است و بنابراین حقا اجر و مزد رسالت خواهد بود، چون بنابر بیان سابق انگیزه رسالت وصول افراد بشر به مراتب انسانیت و عروج آنان از سطح بهیمیت به درجه بشریت و رسیدن به اهداف خاصه انسانی و خروج از هر گونه شرک و ورود در سلسله مراتب توحید است و اگر کسی چنین سیری بنماید حقا مزد رسالت را خواهد داد و این سیر بدون بستگی و مودت اهل بیت که حکم وجود باقیه خود رسول الله و به منزله نفس نفیس آن حضرتند صورت نخواهد گرفت. در بین تمام مسلمین جای تردید نیست که فقط اهل بیت حامل علوم حضرت رسولند و این معنا در بین دانشمندان سنی مذهب نیز مورد تصدیق است و مسلمین صدر اسلام نیز اهل بیت را حامل اسرار قرآن و علوم نبویه و حل کننده مشکلات می دانستند. و علاهازا مودت به اهل بیت و پیروی از آنان به دنباله مودت به رسول الله و پیروی از آن حضرت بوده و پس از ارتحال حضرت رسول الله نفس قدسیه آن حضرت به حیات اهل بیت زنده خواهد بود. و این است علت عدم انفکاک قرآن از اطرت تا قیام قیامت و ورود در کنار حوض کوثر، که انهو خود پیغمبر که جان و روح قرآن است با کتاب آن حضرت که کتاب الله است تا روز قیامت زنده و جاوید بوده، دوش به دوش یکدیگر مانند معنا و صورت حافظ عالم بشریت و هادی آنها به مقام کمال و سعادتند. ناگفته نماند که بعضی چنین تصور کردند که اگر آیه مودت فی القربا را به اهل البیت تفسیر نماییم منافات با شأن پیغمبر اکرم دارد، زیرا که در مقابل رسالت برای ارحام و اقربای خاص خود مزیتی قائل شده و جلب نفعی برای بازماندگان خود از اهل بیت نموده اند. و علاوه منافات با آیات قرآن دارد که اولا دلالت دارد که تمام پیامبران هیچ گونه اجر و مزدی از امت خود نخواستند و ثانیا طبق آیه مبارکه قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین خود آن حضرت نیز اجر و مزدی طلب ننموده اند. ولی این تصور از چند نقطه نظر بیمورد است. اولا به دلیل آن که سابقا ذکر نمودیم که مودت ذوی القربا همان راه یافتن به سوی خداست که آن حضرت فرموده است قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. و راه یافتن به سوی خدا که این مودت و محبت اهل بیت است و منحصر در دوستی آنان است راجع به نفس پیغمبر نبوده، بلکه منافع آن راجع به خود مردم و امت است. ولذا ذکر شد که چون معنی اجر و مزد که در حقیقت بازگشت سود و نفعی است به سوی انسان در ازای عملی که نموده است در اینجا متحقق نیست، استثناء منقطع بوده و آیه مبارکه قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله این معنا را روشن می کند که بگو آنچه من از شما مزد طلبیدم راجع به خود شماست و بنابراین مودت ذوی القربا منفعتی است که عائد خود شما خواهد شد و اجر و پاداش من فقط بر عهده خداست. ثانیاً مخاطب به این آیه بنابر این معنا مسلمین هستند و این آیه مدنیه خواهد بود و برای مسلمین بعد از ایمان به حضرت رسول و تصدیق به عصمت آن حضرت و مشاهده آن همه مراتب عظمت و سعه روح و علو مقام چگونه ممکن است چنین خیالی رخ دهد؟ و اگر این معنا مخالف شأن نبوت باشد و به علت زمینه این اتهامات نباید چنین حکمی وضع گردد، بنابراین سایر مزایا و اختصاصات حضرت رسول که آیات قرآن دلالت بر آن دارد، مانند وجوب اطاعت مطلقه و تسلیم محض در برابر اوامر آن حضرت و مانند اختصاص انفال و غنائم به آن حضرت و مانند اختصاص خمس به ذوی القربا و آنچه در امر زنان نسبت به خصوص آن حضرت اباحه شده است نیز نباید وضع گردد و این احکام خلاف واقع و منافی با شأن آن حضرت خواهد بود و معلوم است که بدین معنا هیچ کس گویا نیست. و ثالثاً فرزن از معنی آیه صرف نظر گردد و جمله الا المودت فی القربا را برای دفع این اتهام بر معنی وجوب مودت اهل بیت تفسیر ننماییم، لکن اخبار متواتری که از عدد و احصاء خارج است و از طریق شیعه و سنی صراحت بر وجوب محبت اهل بیت دارد را چه باید کرد؟ اگر بنا بشود اقتراح و درخواست وجوب مودت اهل بیت منافی شأن رسالت باشد، چه تفاوت دارد که آیه قرآن بر آن دلالت کند یا اخبار آن حضرت از طریق غیر قرآن؟ چون بنا به فرض نفس دعوت به اهل بیت و الزام امت به وجوب مودت آنان مستلزم محظور است، نه خصوص دلالت قرآن. باری اهل بیت حضرت رسالت تنها جنبه قرب مادی و طبیعی به آن حضرت نداشتند، بلکه جنبه قرب روحی و حقیقی به آن حضرت داشتند و روی همین علت که من جمیع الجهات نمونه بارز و اثر ظاهر مراتب علمی و اخلاقی و معنوی آن حضرت بودند، رجوع به آنها در حکم رجوع به خود رسول الله و اجر رسالت قرار گرفته است. کلبی از ابن عباس روایت می کند که قال ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما قدم المدینه کانت تعروه و نوائب و حقوق و لیس فی یده سعه فقال الانصار ان هذا الرجل قد هداكم الله على يده و هو ابن اختكم و جاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفه من اموالكم ففعلوا ثم اتوه به فرده عليهم فنزل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أي على الإيمان إلا أن تودوا أقاربي فحثهم على مودة أقاربه. ابن عباس میگوید که چون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره تشریف آوردند، گرفتاری های بسیار و نیازمندی های حقوقی در اثر زعامت اسلام و رهبری جامعه مسلمین بر آن وجود مقدس رویاور شد و دست آن حضرت از مال و حطام دنیا خالی بود. انصار مدینه با خود گفتند ای جماعت مسلمین که از انصار رسول خدایید، این رسول خداست که پروردگار شما بر شما منت گذارده و به دست مبارک او قامت شما را به لباس ایمان تشریف داده. این پیغمبر از طائفه شما، فرزند خواهر شما و هجرت کننده به سوی شما در شهر شماست. سزاوار است قدری معتنابه از اموال خود به روی هم گرد آورید و به آن حضرت بسپارید تا برای رفع حوائج و قضاء حقوق مسلمین به کار بندد. انصار مالی انبوه جمع آوری نموده به محضرش عرضه داشتند. حضرت رسول الله آن اموال را تماماً برگرداند و قبول نفرمود. آیه نازل شد ای پیغمبر بگو من از شما مزدی نخواستم در مقابل ایمان آوردن شما به خدا مگر آن که با اقارب من مودت و محبت بنمایید. پس بدین وسیله آنها را تحریض و ترغیب بر مودت اقارب خود فرمود. در تفسیر آلوسی وارد است که روا ذاذان عن علی کرم الله وجهه قال فینا فی آل حامیم آیتون لا یحفظ مودتنا الا مؤمنون ثم قرأ هذه الآیه. سپس میگوید که الهذا اشار الکمیت فی قوله وجدنا لكم فی آل حامیم آیتا تأولها منا تقی و معربو. آلوسی میگوید زازان از حضرت امیر المؤمنین علیه افضل التحیات و السلام روایت میکند که آن حضرت فرمودند درباره ما خاندان رسالت در سلسله سوره های حامیم آیه است که به مدلول آن محافظت بر مودت و محبت ما ندارد مگر مؤمن. سپس آیه قل لا اسألکم را قرائت فرمودند و به همین مطلب اشاره می کند کمیت شاعر معروف در شعرش که ای آل بیت رسالت ما برای شرف و فضیلت شما در سلسله سوره های حامیم آیه ای پیدا کرده ایم که مردمان پرهیزگار و کنجکاو و موشکاف تفسیر و حقیقت آن را دریافتند. در تفسیر مجمع البیان با اسناد متصل خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت می کند که قال لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الآیه قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين امرنا الله بمودتهم قال علي وفاطمه وولدهما. ابن عباس میگوید که چون آیه مودت به قربا نازل شد اصحاب عرض کردند یا رسول الله این افرادی که خداوند ما را به مودت آنان امر فرموده است چه کسانند؟ حضرت رسول الله فرمودند علی و فاطمه و اولاد علی و فاطمه اند. و عین این حدیث را نیز در ینابیع الموده از مسند احمد حنبل به اسناد خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل می کند. و نیز زمخشری در تفسیر کشاف گفته است روی انها لما نزلت قیل یا رسول الله من قرابتو که هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی و فاطمت و ابناهما. زمخشری میگوید که روایت شده است که هنگامی که آیه مودت وارد شد عرض کردند یا رسول الله اقربای تو آنهایی که مودت آنها بر ما واجب شده است چه کسانند؟ حضرت فرمودند علی و فاطمه و دو پسران آنها. امام فخر رازی در تفسیر خود این روایت را نیز از کشاف نقل می کند و بر این روایت و شواهد دیگری استدلال بر وجوب مودت اهل بیت علیهم السلام می کند. و نیز در ینابیع المودة از دو صحیح مسلم و بخاری روایت می کند سأل ابن عباس عن هذه الآیه فقال سعید ابن جبیر هی قربا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس از سعید ابن جبیر از معنی آیه مودت فی القربا سؤال می کند. سعید ابن جبیر می گوید مقصود مودت آل محمد است. و نیز در تفسیر مجمع البیان با اسناد خود از کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفضیل مرفوعاً از ابی امامه باهلی روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتا و خلقت انا و علی من شجره واحده فانا اصلها و علی فرعها و فاطمه لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشياؤنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ عنها هوى ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى يسير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا كبه الله على منخرته في النار ثم تلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ابی امامه باهلی میگوید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند تبارک و تعالی گروه پیامبران را از طینت‌های مختلفه و درخت‌های گوناگون خلق فرموده ولیکن من و علی را از یک درخت و یک اصل و طینت آفریده است بنابراین من اصل و تنه آن درخت هستم و علی شاخه درخت است و فاطمه پیوند درخت است و حسن و حسین میوه‌های درختند و شیعیان ما برگ‌های درختند پس هر کس خود را به شاخه ای از شاخه های آن درآویزد نجات می‌یابد و هر کس از دستاویزی به آن روی گرداند در ورطه هلاکت سقوط خواهد نمود و اگر بنده ای خدا را هزار سال در بین صفا و مروه عبادت کند و سپس هزار سال دیگر و سپس هزار سال دیگر تا آن که مانند مشکی کهنه و خراب پاشیده گردد و با این عبادات نتواند از محبت ما در دل خود چیزی بپروراند خداوند او را بر بینیش در میان آتش در خواهد افکند سپس حضرت آیه مودت را تلاوت فرمودند که مودت اهل بیت اجر و مزد رسالت است در تفسیر آلوسی از ابن جریر از ابی دیلم روایت می کند که لما جیع به علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهما اسیرن و اقیم على درج دمشق قام رجل من اهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم و استأصلكم فقال له رضی الله تعالی عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم قال أقرأت آل حاميم؟ قال نعم قال ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال فإنكم لأنتم هم؟ قال نعم أبي ديلم ميگوید چون حضرت سجاد علیه السلام را در حال اسارت وارد دمشق نمودند و در مکان مرتفعی بر فراز پله‌ای جای دادند مردی از شام گفت حمد سزاوار خدایی است که شما را کشت و خاندان شما را از ریشه برانداخت حضرت فرمودند آیا قرآن خوانده ای؟ عرض کرد بلی حضرت فرمودند آیا آل حامیم را خوانده ای؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمودند نخوانده ای این آیه را از قرآن که خداوند به پیامبرش خطاب می کند که بگو من از شما هیچ پاداش و مزدی درخواست نمی کنم الا آن که با اقربای من مودت کنید؟ مرد گفت آیا واقعا و حتما شما اقربای پیغمبرید؟ آیا راستی شما اقربای پیغمبرید؟ حضرت فرمودند آری. در کتاب ارشاد مفید وارد است که چون خبر شهادت حضرت سید الشهدا و اولاد و اصحاب آن حضرت به مدینه رسید، خرجت ام لقمان بنت عقیل ابن ابی طالب رحمت الله علیهم حین سمعت نعی الحسین علیه السلام حاصرتن و معها اخواتها امهانی و اسماء و رمله و زینب بنات عقیل ابن ابی طالب رحمت الله علیهن تبکی قتلاها بالطف و هی تقول ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الاممی بعترتی و به اهلی بعد مفتقدی من هم اسارا و قتلا ضر جوب دمی ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی.